بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که آیا کنز عمه یا عم نیست. یک روایتی در باب بود که این روایت دست و پای ما رو میخواد ببنده، و اون روایت همینه که به صورت قرمز عزیزان میبینن: سألته عما یجب فی الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففی الخمس. خب در این روایت شریفه بعضی ها مثل آقای خویی رحمه الله فرمودن که این روایت میاد تمام اون مطلقات و عموماتی که میگفت در جنز خمس هست مقید میکند به جنزی که مسکوک باشد. چرا؟ چون زکات فقط در جنز، زکات فقط در طلا و نقره مسکوکه. اینجا هم امام علیه السلام فرمود ما یجب الزکات فی مثله، آن چیزی که در مثل اون زکات واجبه در آن چیز خمس هست. خب زکات در چی واجبه؟ در طلا و نقره. پس در اون کنزی که از طلا و نقره باشد هم خمس واجبه، اما اگر اون کنز از غیر طلا و نقره باشد خمس در اون واجب نیست. ما اومدیم جواب دادیم که عمومات و مطلقات داریم. از این روایت شریف هم نمیشه فهمید، این روایت اجمال دارد، هم میتونه در مقام بیان مقدار باشد و کاری به نوع نداشته باشد، و هم میتونه در مقام بیان مقدار و نوع باشد. با توجه به روایت دیگری که از همین راوی آی بزنتی رسیده و با توجه به مرسله‌ای که مرحوم مفید نقل کرده که در اون دو تا روایت مقدار را فرموده بودند، و با توجه به فهم اصحاب ما رفع اجمال می‌کنیم از این روایت. بعد گفتیم که فهم اصحاب بالاتر، اجماع بر این داریم که کنزی که متعلق خمسه اعم است از این که طلا و نقره مسکوک باشد یا غیر طلا و نقره. اصحاب اجماع دارند و این بیان مرحوم شیخ حسن کاشف القتار رو مطرح کردیم، و همینطور بیان مرحوم صاحب جواهر را که این بزرگوارم فرموده بود که اجماع هست، نفی خلاف در این مسئله هست. بعد گفتیم این اجماع، اجماع مدرکیه، یا مدرکشون کلمات لغویین و عرفه، یا مدرکشون همین روایاتیست که در باب هست ازش فهمیدن که این عمومات و مطلقاته. منتها مرحوم صاحب جواهرم این اجماعات رو مطرح کرده بود، ولی خود صاحب جواهر با توجه به این که در مسئله اجماع هست یه مقداری تمایل نشون میدهد به حرف کشف القتا، استاد بزرگوارش و شیخ جعفر کشف القتا. مرحوم کاشف القتا چه مرحوم شیخ هم یه همچی تمایلی رو نشون داده، شیخ انصاری. و این آقا بزرگوار کشف القتا رحمه الله فرموده است که این کنز در جای خمس دارد که طلا و نقره مسکوک باشد. اینجا شما خمسشو بده بقیهش مال خودت، اما اگر طلا و نقره مسکوک نباشد حکمش حکم لغت است. اگر حکمش لغت شد چه باید کرد؟ در لغت میگن باید یک سال تعریف کنی، یک سال باید تعریف بشه، ببینیم صاحبش پیدا میشه یا نمیشه. بعد از گذشته یک سال، اینجا انظار مختلفه. یه دسته از آقایون قائلن که بعد از گذشتن یک سال شما میتوانی به قصد تملک آن را برداری و خرج کنی. یه دسته از آقایون فرمان که نه، حق تملک نداری. دو کار میتونی انجام بدی، یا اینکه این لغته را به نیت صاحبش صدقه بدی، یا اینکه این لغته را برای صاحبش به امانت نگه داری. اگر اومدی و به امانت نگه داشتی و افراط و تفریط نشد از بین رفت، ضامن نیستی. اما اگر صدقه دادی از طرف صاحبش، یا در اون صورتی اون قولی که میگو میتونی بعد از یک سال بر خودت برداری، اگه صاحبش پیدا شد ضامنی، باید اگه موجوده به او برگردانی، اگر هم استفاده کردی باید قیمت آن را مثل آن را به صاحبش بدی. پس این خیلی ثمره فرق میکنه. اگه بگم جنجه، یه پنجم شو بده بقیه رو بخور. اگر لغته باشد، این همه درد سر دارد، یک سال تعریف کردن در جنج احتیاج به تعریف نیست. چه؟ خب همین رو باید بحث کنیم، این که بحث گیر میفته تو همین هست. و الله اگه بخوایم خیلی راحت تو جنج خمس هست تمامش کنیم بره دیه، این اجتهاد نمیشه. چه
خیلی موارد
پیدا کردن ساعتش خب اگر تو اشیای قدیمی هست که مثلا اشیایی است که مال زمان اشکانیان ساسانیان اینها، یا مثلا مال دوره صفاری است سامانی است، چه دیگه یقین داری چه کسی الان مالکش نیست، خب اگر قائل شدیم که لغته هست رو نظر مرحوم کاشف الغطا، چون جنج رو گفت مختص به چیه؟ نقدینه، نقدین طلا و نقره مسکون. اگر این رو قائل شدیم که لغته هست، همون وقتی که شما پیدا میکنید، چون از پیدا کردن صاحبش معیوسید، دیگه تعریف لازم نیست، تعریف لازم نیست. شما میتونید حالا رو اون دوتا نظر، یه نظر میگه لغته رو میتونی نیت تملک برداری، یه نظر هم میگه یا صدقه یا امانت. حالا چون اینجا دیگه امانت معنا نداره، فقط همون صدقه منحصر در صدقه میشه. آیه صاحب جواهر رحمه الله میفرماد که ظاهر سرائر هم همینطوره، این حرف کاشف الغطا نیست، نزدیک 600 سال قبل از کاشف الغطا مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب سرائرم نظرش اینه. چه؟ خب ما اگر ظاهر این بیان این بزرگوار رو ببینیم که میگه کنز نقده اینه، در اینجا یکی از اشکالات همینه که شما میگوید کنز فقط نقده اینه و غیر نقدن کنز نیست، لغته هست. مشکلش اینه که همه آنچه که پیدا می شود اولا طلا و نقره مسکوک نیست، بعدا متعلق به دارالاسلام نیست. حتی ممکنه شما رفتید مثلا در اروپا پیدا کردید، اونی که لغته هست مال دارالاسلامه، در دارالکفر لغته معنا نداره. و همینطور اگر قبل از اسلام باشد دوباره اون دیگه جنج مسلمه. حالا اشکالات که وارد میشه یکیش همینه. آیه صاحب جواهر دلیلی هم بر این مطلب داری یا نه؟ ایشون میفرماد که بله دلیل هم داریم. دلیل اولمون اصله. خب این اصل رو ببینیم چطوری میشه تقریب کرد. من حالا فنق تقریب نمی کنم، فقط به ادله اشاره میکنم که بیایی بخوایی رو حرفای صاحب جواهر بایسته، خودش هم کلمه اصلش یک جلسه را پر میکن. یه دلیل اولمون اصله. دلیل دوممون فهم نوعه، از همین صحیحه‌ای که اینجا آوردیم نوع را و نصاب را از این صحیحه فهمیدند. فرمود چی؟ ما یجب الزکات فی مثلهی و فی هل خمس، از این نوع فهمیده میشد. ما یجب الزکات فی مثله، زکات در چی واجبه؟ در مس؟ آهن؟ نه. در عقیق؟ فیروزه؟ نه. اونی که زکات درش واجبه و متناسب با جنجه چیه؟ طلا و نقره مسکوک. میفرماد ما یجب الزکات فی مثله، که یک مشخص زکات در غیر نقدین نیست. درست؟ ففیه الخمس، در اون خمس هست. ایشون فرمود از این صحیحه که همین بود که دیدید هم نوع فهمیده میشد و هم نصاب. ولو صاحب ریاض اومده فرموده که اجماع داریم که از این روایت نوع فهمیده نمیشد، از این روایت مقدار فهمیده میشد، ولی صاحب جواهر ادعایی کرده بی خود. چه اتفاقی است که در مسئله مثل کاشف الغطا مخالفه، مثل صاحب سرایر مخالفه؟ اون حکایت اجماع آقای صاحب ریاض اجماع منقوله، به خبر واحد حجت نیست. پس ما اینجا یکی اصل را داریم، دلیل دوممون فهم نوع از صحیح است، دلیل سوم ما که مهم این قسمتشه صحت سلب اسمهی ان اکثر ما عداهما. باب بند ها رو بالا میذاره. اصلا به شما بگم یکی از راه های شناختن حقیقت از مجاز چی بود؟ این بود که اگر صحت سلب داشته باشد معلومه که این لفظ بر اون معنا وضع نشده. میگم زیدون لیس به اسد، درسته؟ رجل شجاع لیس به اسد. صحت سلب علامت اینه که این استعمال استعمال مجازیه. ایشون فرماد که ما به اون چیزی که پیدا میشد که طلا و نقره مسکوک نیست میتونیم بگم هادا لیس به کنز، صحت سلب دارد. و صحت سلب علامت اینه که کنز بر غیر طلا و نقره مسکوک وضع نشده، فقط بر طلا و نقره مسکوک. این بیان این بزرگوار. پس سه تا مطلب رو به عنوان دلیل آورد. دلیل اولش اصل، دلیل دومش از این صحیح نوع رو میفهمیم، و دلیل سومش صحت سلب کنز است از غیره ما. ان اول میگه ان اکثر ما عداهما، از بیشتر چیزایی که غیر طلا و نقره هست به اونا نمیشه گفت کنز. یه تیکه سفال پیدا کردن، یه ظرف شیشه ای پیدا کردن، ببین میشه گفت کنز؟ حالا لیسه به کنز، بلکه از جمیع آن الماس پیدا کردن، لیسه به کنز، از جمیع آنچه که غیر نقدینه میتونیم سلب کنیم کنز را. پس کنز منحصر میشه در چی؟ طلا و نقره مسکوک. اشکالی که ما داریم، اولا اصل هر چی میخوای بگو که ظاهرش اینه که شک میکنیم آیا اینجا بر ما خمسی واجب هست یا واجب نیست. میتونید اصل را براءت از وجوب بگیرید که بشه اصل حکمی، شک میکنم خمسی واجب هست یا واجب نیست. اینجا میشه اصل چی؟ حکمی. هرگاه در وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و امثال آن اومدید اصل رو جاری کردید، به اون اصل میگن چی؟ حکمی. میتونه هم اصل ما موضوعی باشد، به این بیان که فرض بگیرید این لیوان، این جواهرات، این طلا و نقره‌ای که مسکوک نیست، دستبند، گردنبند، اینا قبل از اینکه زیر خاکی بشه گنج بود یا نبود؟ ها؟ نبود. شک میکنیم که آیا اینا حالا که رفته زیر خاک بعد پیدا شده گنج شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم کنز بودن را. خب داره اصل رو تقریب میکنه، شما شک نمیکنه، ایشون شک کرده اصل رو جاری میکنه. پس اگر اصل براءت از وجوب خمس رو جاری کردیم شد اصل حکمی، اگر استصحاب کردی عدم کنز بودن را میشد اصل موضوعی. میتونید استصحاب حکمی هم داشته باشید. استصحاب چی؟ اون براءت بود جاری کردم. میتونید اصل من استصحاب حکمی هم باشد، به این بیان که قبل از این که اینا بره زیر خاک خمس واجب بود درش؟ چون گفته خمس هم به عین تعلق میگیرد، به ذمه تعلق نمیگیره. قبل از اینکه اینا زیر خاش قرار بگیرد، خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. حالا نمیدونیم رفته زیر خاش، از زیر خاش کشیدیم بالا. مقداری که یقین داریم اینه که اگر طلا و نقره مسکوک باشد خمس درش واجبه، درسته؟ نسبت به این جواهرات شک داریم که آیا متعلق خمس بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب یا عدم تعلق خمس را، یا عدم وجوب خمس را بشد استصحاب چی؟ حکمی. موضوعی میتونستیم جاری کنیم، حکمی هم میتونیم جاری کنیم. اصل براءت از حرمت هم داریم. هر سه صورت قابل تقریبه و قابل تقریره که دیدید. منتها اشکالی که بر این بزرگ جوار هست اینه که با وجود اون عمومات که خودش هم تصریح کرد و بعد هم انشاءالله تو عبارت خودش میاد که ما عمومات داریم، گفت که یجب الخمس علا خمسه اشیا، یکش شمرد چی؟ کنز، معدن، غنیمت. روایات مطلق داریم، روایات عام داریم که گفته گنج خمس دارد. شما کجا شک میکنید؟ چون ببینید یه بار هست که عزیزان میگن که آها نه این روایت هست، ایشون میگه بعد الاصل و فهم نو صحت سر، یعنی سه تا دلیل مستقل میاره. اون دلیل دومش حالا میرسیم بهش که فهم نوع از صحیحه باشد. خود اصل با وجود این صحیحه یا با وجود اون عمومات دیگه نوبت به اصل نمیرسه. چرا؟ چون الاصل دلیل حیث لا دلیل. اگر این صحیحه را قبول دارید، این صحیحه میاد اون عمومات را تغییر میکنه، آی خویی میفرماد، وقت جنز میشه چی؟ منحصر در نقده. یه شما شک ندارید. اگر این صحیحه مجمل باشد، بیان نداشته باشد، وظیفه من در اینجا چیه؟ مراجعه کردن به عام فوقانیه، مراجعه کردن به عموماته. در هر دو حال شما دلیل داری، با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر این صحیحه، این صحیحی که ارمزه، اگر این نوع را برسوند میاد چیکار میکنه؟ تغییر میکند عمومات را. وقتی تغییر کرد عمومات را، شما حکم بر ظاهر میشه دیگه، شک نداری که. اگر این صحیحه مجمل باشد، این صحیحه از ظهور میفتد، عام شما سر جای خودش هست و شما هم میدونید که در اجمال خاص به عام اگر خاص منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی کند. یاد تو هست یا نه تو اصول؟ چرا؟ چون عام ظهورش منعقد شد، خاصی بعد اومده. به اندازه ای که خاص حجته، دست از ظهور عام برمی داریم، به همون اندازه نه بیشتر. اگر اومد گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، و فاسق را شما ندونی، آیا فقط به مرتکب کبیره میگن یا مرتکب صغیره هم فاسقه؟ اینجا به مقداری که این خاصه حجته، دست از اون عامه برمیداریم، درسته نه؟ نمیدونیم فاسق فقط به مرتکب کبیره میگن یا هم به مرتکب کبیره میگن و به مرتکب صغیره. قدر متیقنش چیه؟ مرتکب کبیره. به همه اندازه که خاص حجته، دست از ظهور عام برمیداریم. نسبت به مرتکب کبیره میگم استثناء، اما نسبت به مرتکب صغیره میگم خود عام هنوز قدرت داره، حکومت میکنه. در مقام ما هم همینطور. اگر این صحیحه مجمل شد، امرش دایره بین اینه که این صحیحه نصاب را برساند و مقدار، یا فقط نصاب را برسونه، میشه اقل و چی؟ اکثر. خاص ما میشه اقل و اکثر. اقلش چیه؟ نصاب. اکثرش چیه؟ اینکه علاوه بر نصاب نوع را هم برسوند. فرض نیست که نسبت به نوع مجمله، وقتی که مجمل بود به همون اقلش اکتفا میکنیم، میگم کنز درش خمس واجبه به مقدار نصاب، فقط به مقدار نصابی حجته. اما به این در بیان نوع رم میکنه یا نه مجمله. خب اینجا دیگه شما عامتون به همون مقداری که این حجته که فقط بیان مقدار باشد تخصیص میخورد، عام حجته در مابقی حجته در طلا و نقره‌ای که مسکوک نباشه، در الماس و امثال آن. اصلا نوبت به اصل نمیرسه که شما میای میفرمای ما مراجعه میکنیم به اصل.
در جایی که عام به ما مثلا گفته باشه که طلا و نقره غیر مسکوک هم کنز، اینجا فقط یک تا کنز خمس، چون که قبول نداره که غیر مسکوک کنز باشه.
اون میشه دلیل سومش که صحت سلب داره، به خاطر اینکه ایشون میگه یشهد و بعد از این دوتا اون یکی، پس اینا رو از هم داره چیکار میکنه؟ به عبارت این دقت ها فقط به خاطر همینه، ایشون میگه یشهد الله بر این تخصیص بعد الاصل و فهم نو این صحت سلب، پس هنوز به اون نرسیدیم، بعد از این دوتا نوبت اون میرسه، یعنی اگه دست ما از این دوتا کوتاه شد نوبت به اون میرسه. خب ما میگم اصلا این چه حرفی میزنه شما؟ نسبت به اصل که این مشکل رو داریم، صحیح هم که مجمله، شما میگوی ازش اینو میفهمیم، خب مشهور اونو فهمیدن، نظام و اجمال درست کردیم، اما میام اون آخریش صحت سلب.
بله راجع به عموم تمسک به عام
داره،
چون
مصداقی چی؟
در صورت اجماع به عام و مطلق
مثلا
وجوب
داره. خب این تمسک به عام مشکل نداره. چه؟ نه بحثم من مصداق چه نیست چه؟ بحث من در عامه، من میدونم کنز، میدونم که کنز به هر چیز یه نفیس باشه از زیر خاک بیرون بیان یعنی کنز. نهایت اینه که این صحیحه، چون تا اینجا فرض اینه، نهایت اینه که این صحیحه اومده، آقای صاحب جواب میگه که این صحیحه اومده مقید کرده صحیح مصداق. اون شبهه مصداقی این است که حق رو شما میدونی نمیدونید برای این خارج صدق میکند یا نه، میدونید که عالم رو باید اکرام کنیم نمیدونیم این زید عالم هست یا عالم نیست، اون اما اگر زید را میدونه عالمه نمیدونه فاسق هست یا فاسق نیست، شبهه مصداقیه عام نیست. در مقام ما هم ما میدونیم که بر جنس فرض ما اینجاست، هنوز به صحت سلب نرسیده ایم، ما میدونیم که به هر چیز نفیس زیرخاکی میگن چی؟ جنس. شما ادعا میکنی که این صحیحه میاد و اونو تغییر میزند اجمال داره، ما گفتیم این صحیحه اجمال داره، در مقام اجمال باید رجوع کنی به عامه، فوقانی به بیانی که کرد. اما اشکال دیگری که داریم، شما اومدید صحت سلب درست کردی. اولا که ما سال گذشته تو اصول مطرح کردیم آقای خویی دارند و خیلی از بزرگای مسئله رو دارند، مرحوم مظفر حتی داره که صحت سلب علامت حقیقت و مجاز نیست، صحت هم و عدم صحت سلب علامت حقیقت و مجاز نیست. چرا؟ اونجا گفتیم شما در صورتی میتونی بگوی این سلب صحیحه یا صحیح نیست که معنای موضوع له لفظ رو بدونی. من میگم زیدان اسدون، شما اگر نمیدونی معنای اسد چیه چطور میتونی بگوی که زیدون لیس به اسد صحیحه؟ درسته؟ صحت هم من میگم که حیوان ناطق انسان، یعنی لفظ انسان وضع شده بر حیوان ناطق، اگر شما معنای انسان را ندانی چطور میتونی نه هم کنی اونی که مرحوم آخوند گفت که به اجمال و تفسیر و ارتکاز و این حرف و اینا رو همه شو پنبه را پنبه همه اینا رو ما زدیم، گفتیم اینا بخوای یا نخوای کسی که عالمه به وزن نباشد صحت حمل ندارد، لذا برو مقابل یک شخصی که زبان عربی بلد نیست هی بگو اسد اسد ای چیزی فهمید، بهش بگو که یه شیر رو ببر بگو به این میگن اسد، یه شیگول عربی نمیفهمیدم، یه شیگول به این میگن اسد، به این میگن میر، هر چی شما میگوی نمیفهمه. تا علم به وزن نداشته باشد، علم به معنا نداشته باشد، نمیتونه حمل رو کند. بله، نظام اومدیم اونجا اومدیم گفتیم که صحت حمل متوقف بر چیه؟ علم به وزن. خب ما میبینیم تو لسان عرب هم یه زیدون اسد هم یه زیدون لیس به اسد، کدومش درسته؟ هر دو تا رو استعمال میکنه، اون صحت هم نیست. اگر باشه تبادره که تبادر هم ما پنبش زدیم، اینجا داریم با مرحوم صاحب جواهر بحث بکنیم که شما میگو صحت سلب، اولا که صحت سلب جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خودت الان عبارتش رو میارم، ایشون میگه بعد الاغزا عن عموم الآیه و سنه، اینجا میگه کما عرفته عموم آیه را عموم سنت را اینا رو بذاریم کنار، قبلش هم میگفت که تو عبارت خود ایشون بود که قول لغوی ان ظاهر تعریف الاصحاب للکنز و رکاز المجعول فلان، اینه که تعمیمه، با وجود اینکه خود شما اعتراف کردید که در لغت عرف و اجماع بر تعمیم هست، چطور میاد صحت سلب رو درست میکنید؟ هم گفت صحت سلب دارد، عبارت ما اینه مضافن الى عدم جریان ها، اول که جاری نیست. چرا؟ چون صدق عرفی دارد بر غیر طلا و نقره مسکوک. وقتی که میگن شخصی رفته یه مقدار طلا و نقره غیر مسکوک پیدا کرده، تو عرف بهش نمیگن چنز، تو لغت هم که میگو المال المدفون نمیگفت مال مدفون، یعنی فقط طلا و نقره مسکوک. علاوه بر این اشکال این بود که در اصول مطرح شد که صحت سلب علامت مجاز نیست، ما نمیتونیم از غیر طلا و نقره بگم سلب کنیم لفظ کنز بودن را. خود ایشونم از این قول بر میگرده و میگه که این دوتا کلمه رو بگم بلکه حرف ایشون را یه جایی برسونیم. ایشون میفرماد که ما از عموم آیه بگذاریم، آیه چی بود؟ آیه وعلمو انما غنمتم من شیء، کسی که اوم از زیر خاکی پیدا کرد غنمتم هست یا نیست. سال گذشته مفصل تو این آیه بحث کردیم، گفتیم که ظاهر آیه مربوط به غنیمت جنگی برو برگرد هم نداره، ولی از این که امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما به این آیه تمسک کردن در مطلق فایده، ما به برکت تمسک معصوم و علمو انما غنمتم را چکار میکنیم؟ توسعه میدیم. این آیه شریفه که میگه و علمو انما غنمتم، آیا اون کس که زیر خاکی پیدا کرده بلوره جواهرات طلا و نقره مسکوک نیست، همه چیز هست الا طلا و نقره مسکوک، غنمتم صرف میکند یا نمیکند؟ یک سنت هم که ائمه علیهم السلام فرمودند که فلکنزه خمس، که این ببینید با اون حرف که میگه صحت سلب دارد با اون دوباره منافات دارد. علاوه بر این که تو سنت روایاتی هم داریم که بر هر ربحی بر هر فایدهی چیه؟ خمس هست، که اینا انشاءالله تو ارواح مکاسب خواهیم گفت که ما افاد من قلیلن و کثیرن فیهل خمس، هر چی که فایده ببرد از قلیل و کثیر توش خمس هست، اونم شامل میشه این زیر خاکی هایی که ولو مسکوک هم نباشد. ایشون میفرماد منشأ این تعمیم کلمه رکازه که تو روایت زراره هست، پس ایشون میخواد از لفظ کنز دست بردارد، بگه کنز مقید به چیه؟ طلا و نقره مسکوچه، ما از راه دیگر میام تعمیم را درست میکنیم، یکی آیه، یکی سنت و یکی هم کلمه رکاز، که رکاز یعنی چه؟ هر مالی که زیر خاکی است. حالا بیان ایشون نسبت به رکاز را اگر زنده موندیم در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.